بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس اتمی برای بازدید از تأسیسات قم وارد تهران شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید غرب تلاش میکند با پیشنهاد آژانس ایران را فریب دهد. با آغاز تبلیغات انتخاباتی در افغانستان، طالبان تهدید کرد که خشونت ها در این کشور افزایش خواهد یافت. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم و خبرهای این بخش را به اطلاع شما میرسانم. تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد برای بازدید از تأسیسات اتمی فردو وارد تهران شدند. قرار است گروه 4 نفره بازرسان آژانس امروز از این تأسیسات که در دل کوه و در نزدیکی شهر قم ساخته شده است بازدید کنند. تأسیسات فردو پس از نطنز دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران به شمار می‌رود و دولت ایران ماه پیش آژانس را از وجود آن آگاه کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید قدرت‌های غربی در تلاشند تا ایران را از طریق معامله‌ای به میانجیگری سازمان ملل جهت تأمین سوخت هسته‌ای برای یک راکتور تحقیقاتی در تهران فریب دهند. علی لاریجانی به خبرگزاری ایسنا گفت که آنها مطرح کردند زمانی سوخت 20% را به ایران می‌دهند که ایران مواد غنی شده خود را به آنها بدهد. وی افزود که تهران هیچ ارتباطی بین این دو مسئله نمی‌بیند. قرار بود این توافقنامه به امضای رهبران طرفین رسیده و روز جمعه به آژانس تحویل داده شود. به رغم نهایی شدن این توافقنامه از طرف آمریکا، روسیه و فرانسه، تهران اعلام کرده که نظر خود را در هفته جاری به مدیر کل آژانس ارائه خواهد کرد. نیروهای طالبان تهدید کردند که موج جدیدی از خشونت‌ها را همزمان با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز خواهند کرد. در بیانیه طالبان از مردم افغانستان خواسته شده که انتخاباتی را که به گفته وی که به گفته این بیانیه از واشنگتن رهبری می‌شود تحریم کنند. روز جمعه ریچارد هاربروک نماینده آمریکا در امور افغانستان گفت انتخابات دور دوم بین حامد کرزی و عبدالله عبدالله سالم‌تر از انتخابات دور نخست برگزار خواهد شد. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان 16 آبان برگزار می شود.
و 4:05 در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. پس از شنیدن تازه ترین خبرها که همکارم مهرداد میردامادی به اطلاع شما رسوند، به شماری از گزارش های خبری این ساعت توجه کنید. با گزارشی در مورد آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه گذشته تلفنی با دیمیتری مدودیف و نیکولا سرکوزی، همتایان روس و فرانسوی خود، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. از سوی دیگر یک هیئت 4 نفره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شدند. درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
به گفته کاخ سفید، در تماس تلفنی روز شنبه، رئیسان جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه پشتیبانی خود را از طرح اخیر محمد البرادعی در خصوص تبدیل سوخت راکتور تحقیقاتی تهران قویاً اعلام کردند. بنابر طرح مذکور، ایران اورانیوم 3.5% خود را به روسیه برای تبدیل به سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران ارسال می‌کند و سپس پس از غنی شدن آن به حدود 20% این سوخت به فرانسه می‌رود و پس از آن به ایران باز می‌گردد. بنابر گزارش‌ها، ایران در طرح محمد البرادعی باید حدود 1200 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم با غلظت 3.5% خود را به روسیه ارسال کند. گفته می‌شود سوخت غنی شده در سال 2010 به ایران باز می‌گردد. بنابر گزارش‌ها، رهبران آمریکا، روسیه و فرانسه در تماس روز شنبه همچنین بر اهمیت این موضوع تاکید کردند که طرفین هرچه سریع‌تر موافقت خود را با طرح پیشنهادی اعلام کنند تا مراحل اجرایی بتواند به سرعت آغاز گردد. در همین حال، روز شنبه برخی از مقامات در ایران هم در مورد نشست اخیر وین اظهار نظرهایی کردند. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که در مذاکرات وین تلاش کردند مسائلی را به ایران تحمیل کنند. غنی‌سازی اورانیوم همواره موضوع اصلی نگرانی‌های غرب در برنامه هسته‌ای ایران بوده است. اورانیوم غنی شده با غلظت پایین برای تولید انرژی و برق و یا به عبارت دیگر اهداف صلح‌آمیز و غیر نظامی کاربرد دارد. حالانکه اورانیومی که از درصد غلظت بالایی برخوردار است، می‌تواند در ساخت بمب اتم نیز به کار رود. ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه همواره مواضع ناهمگونی را در مورد لزوم گسترش تحریم‌ها بر ایران داشتند. با این همه به نظر می‌رسد موضع روسیه در هفته‌های اخیر به آمریکا نزدیک‌تر شده است. مسکو اخیراً اعلام کرد شاید اعمال تحریم‌ها بر ایران ضرورت داشته باشد. کاخ سفید روز شنبه در پی تماس تلفنی اوباما با مدودیف اعلام کرد هر دو رئیس جمهور بر لزوم ائتلاف آمریکا و روسیه در فشار آوردن به ایران در بازنگری در برنامه هسته‌ای‌اش به تفاهم رسیدند. کرملین نیز اعلام کرد در این گفتگو مدودیف اهمیت موضع آمریکا در خصوص ارائه تضمین کتبی برای تبادل اورانیوم غنی شده به سوخت مورد نیاز را مهم ارزیابی کرده است. از سوی دیگر به گفته کاخ سفید، سرکوزی و اوباما نیز در تماس تلفنی خود توافق کردند تا در هفته‌های پیش رو موضعی همسو را در قبال برنامه هسته ایران در پیش گیرند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد روز یکشنبه امروز یک گروه 4 نفره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد تا کار بازرسی از تأسیسات تازه اعلام شده اتمی در قم را آغاز کند. تأسیسات هسته‌ای مذکور پس از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز دومین تأسیساتی است که موجودیت آن در ایران اعلام می‌شود. این تأسیسات در 100 کیلومتری تهران و در منطقه کوهستانی در نزدیکی شهر قم قرار دارد. بنابر گزارش‌ها، کار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران 3 روز به طول خواهد انجامید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با دیمیتری مدودیف و نیکولا سرکوزی رئیسان جمهوری روسیه و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد و از سوی دیگر هیئتی 4 نفره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش وارد تهران شدند تا از تأسیسات هسته‌ای نزدیک قم دیدار کنند. گزارش همکارم کیان معنوی را می‌شنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. گزارش‌ها را در این مجله پی می‌گیریم با گزارشی در ایران. جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای بازداشت بیش از 70 نفر در مراسم دعای کمیل برای آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران را فاجعه توصیف کرد و خواستار آزادی بازداشت شدگان شد. در بیانیه جبهه مشارکت تأکید شده است که تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان این اقدام میتواند مانع از پاره شدن آخرین رشته های اعتماد بین حکومت و مردم باشد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم بهروز کارونی.
جبهه مشارکت با بی‌سابقه توصیف کردن بازداشت ده‌ها نفر در یک مراسم مذهبی در تاریخ ایران نوشت از حاکمانی که ادعای دین مداری و عدالت پروری آنها گوش جهان را پر کرده است انتظار هر اقدامی می رفت جز آنکه به مراسمی عبادی عرفانی این گونه حمله برند. پایان نقل قول. نیروهای امنیتی شامگاه پنجشنبه با حمله به مراسم دعای کمیل در منزل یکی از بستگان شهاب طباطبایی، یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، بیش از 70 نفر را که عمدتاً از خانواده و نزدیکان شماری از بازداشت شدگان حوادث اخیر بودند، بازداشت کردند. بر اساس گزارش سایت های اصلاح طلب 28 زن و 43 مرد توسط مامورانی که صورت خود را با نقاب پوشانده بودند بازداشت شدند. بر اساس این گزارش ها حدود 45 نفر از افراد بازداشت شده هنوز در زندان به سر میبرند. این در حالی است که تاکنون منابع رسمی بازداشت این 70 نفر را تایید نکردند. جبهه مشارکت نوشته است اگر مسئولان قوه قضاییه دستور این حمله را صادر کرده باشند دیگر نمیتوان هیچ امیدی به این دستگاه و مسئولان آن برای دادخواهی داشت و ملت باید به فکر چاره‌ای دیگر باشد. بر اساس بیانیه جبهه مشارکت اگر این بازداشت‌ها بدون آگاهی و مجوز مسئولان دادستانی صورت گرفته باشد این موضوع نشان دهنده ضعف حکومت و ملوک الطوایفی بودن آن بوده و لذا مسئولان قضایی باید سریعاً در مورد رفع آثار و تبعات این اقدام ناشایست اقدام کنند. جبهه مشارکت ضمن درخواست برای آزادی سریع تمام بازداشت شدگان و تحت تعقیب قرار دادن عاملان آن از مراجع تقلید و نیز سایر علمای دین و نخبگان سیاسی و علمی ایران خواستار شد که در این مورد واکنش نشان دهند. بازداشت ده ها نفر در مراسم دعای کمیل در تهران مورد انتقاد آیت الله منتظری و آیت الله صانعی دو مرجع تقلید شیعه نزدیک به اصلاح طلبان قرار گرفته است. آیت الله منتظری گفته است که مفهوم جمهوریت در نظام اسلامی که همان مردم سالاری است امروز نادیده گرفته شده و حق آزادی مردم رعایت نمی شود. آیت الله صانعی نیز با ابراز تأسف از بازداشت های اخیر گفت آقایان تحمل برگزاری مراسم دعای کمیل را هم ندارند. در همین حال بازداشت بیش از 70 نفر در مراسم دعای کمیل در تهران با انتقاد شدید فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شده است.
در ایران جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای بازداشت بیش از 70 نفر در مراسم دعای کمیل را فاجعه توصیف کرده است. گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید.
از تاریخ یکشنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
این فرکانس های جدید رادیو فردا هست که امیدوارم با به خاطر سپردن یا یادداشت کردن اونها بتونید صدای ما رو، یعنی صدای رادیو فردا رو، هرچه بهتر و شفافتر دریافت کنید. فراموش نکنید در تماسی که با تلفن پیامگیر رادیو فردا میگیرید کیفیت دریافت صدای رادیو فردا رو به ما اطلاع بدید تا در بهبود اون بکوشیم. تلفن پیامگیر رو یک بار تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. این تلفن علاوه بر شنیدن نظرات و دیدگاه های شما در مورد کیفیت صدای رادیو فردا هم آماده شنیدن پیام های شما هست. با اعلام ساعت 7:14 گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. به تازگی مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان سفر کرد تا درباره برخی معاهدات امنیتی فیما بین دو کشور با همتایان خودش در پاکستان گفتگو کنه. در این باره گزارشی داریم از همکارم مهرداد میردامادی که میشنویم.
ایران مدعی است افرادی که در انفجار انتحاری هفته پیش در نزدیکی شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان دست داشتند، از طریق مرزهای پاکستان وارد خاک ایران شدند. در این انفجار 42 نفر از جمله 15 نفر از نیروها و فرماندهان منطقه‌ای سپاه پاسداران کشته شدند. اسلام آباد این انفجار را محکوم کرد و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در پیامی به محمود احمدی نژاد آن را اقدامی فجیع و وحشیانه خواند. در مذاکرات روز جمعه بین رحمان مالک وزیر کشور پاکستان و مصطفی محمد نجار همتای ایرانیش، طرف پاکستانی اطمینان داد که پاکستان اجازه نخواهد داد که در درون مرزهایش مکانی به فعالیت‌های تروریستی اختصاص پیدا کند. پاکستان این خبر را که حملات گروه جندالله از خاک این کشور علیه ایران راهبری می شود قویاً تکذیب می کند. اما ظاهراً مقام‌های این کشور نفوذ نیروهای ایرانی برای تعقیب افراد این گروه در خاک پاکستان را به دیده اغماز می‌نگرند. محمد اکبر دورانی، مسئول امنیتی استان بلوچستان پاکستان، در این باره به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: ما می‌دانیم که ایرانی‌ها در ناحیه جالیک در طول مرز ایران و پاکستان به عملیاتی برای رهگیری افراد مظنون خود مشغول هستند. وی تأکید می‌کند که پاکستان پیشینه همکاری بسیار نزدیک و برادرانه‌ای با ایران دارد. گروه جندالله 5 سال است که علیه دولت ایران دست به عملیات مسلحانه می‌زند. اما اقدام هفته پیش آنها در انجام عملیات انتحاری در نزدیکی شهر سرباز چشمگیرترین عملیات آنان علیه نیروهای دولتی ایران بوده است. مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، عناصری از دستگاه‌های امنیتی پاکستان و حتی بریتانیا و آمریکا را به دست داشتن در انفجار هفته گذشته متهم کردند. مقام‌های ایرانی معتقدند که عبدالمالک ریگی رهبر جندالله اکنون در پاکستان است و از این کشور می‌خواهند که وی را به ایران تحویل دهد. پاکستان این موضوع را تکذیب می‌کند. تا کنون هیچ ادله مشخصی دال بر همکاری بین دستگاه امنیتی پاکستان و جندالله ارائه نشده است. پاکستان در شرایط کنونی در مرزهایش با افغانستان و هند دست به گریبان مشکلات زیادی است. درگیری‌ها در نقاط مرزی با افغانستان با شبه نظامیان طالبان هر روز شدت بیشتری می‌گیرد. مرزهای هند هم به طور سنتی یکی از نقاط بالقوه بحرانسازی است که پیوسته در کانون تحولات جنوب آسیا بوده است. از همین رو پاکستان مایل نیست در مرزهای غربی خود با ایران شاهد به وجود آمدن بحرانی جدید باشد. وزیر کشور پاکستان در آستانه سفر وزیر کشور ایران به اسلام آباد از تحویل 18 عضو جندالله به ایران از جمله برادر عبدالمالک ریگی خبر داد و در جریان این سفر نیز به گفته مقام‌های پاکستانی اسنادی را در اختیار طرف ایرانی گذاشت که نشان می‌دهد رهبر گروه جندالله در افغانستان است.
بررسی فعالیت‌های گروه جندالله در سفر اخیر وزیر کشور ایران به پاکستان موضوع گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو در اونجا به صورت مفصل‌تر پی بگیرید. اما همچنان در پاکستان میمانیم. پاکستان این روزها علاوه بر برخی مراودات امنیتی که با ایران داره، در داخل مرزهای خودش هم با چالش‌های جدی در مقوله امنیت روبروست. ارتش پاکستان در ادامه عملیات خود علیه طالبان اعلام کرده که توانسته یک شهر کلیدی استان وزیرستان رو به تصرف در بیاره. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نیوشا بقراتی.
این شاید نخستین دستاورد ملموس ارتش پاکستان در عملیات اخیر باشد. روز شنبه نیروهای نظامی پاکستان با پشتیبانی آتشباری هلیکوپتر و زره‌پوش موفق شدند شهر استراتژیک کتکی واقع در وزیرستان جنوبی را از شبه نظامیان طالبان باز پس گیرند. 8 روز از آغاز عملیات سنگین نیروهای مسلح پاکستان علیه طالبان می‌گذرد. 8 روزی که طی آن نیروهای حکومت اسلام آباد از زمین و هوا حمله بی‌وقفه و همه‌جانبه را به وزیرستان و پناهگاه‌های طالبان برای منهدم کردن مواضع آن و با فرمان نابودی اعضای این گروه شبه نظامی در دستور کار دارد. و البته نیروهای طالبان نیز ساکت ننشستند. طی روزهای گذشته و خصوصاً پس از آغاز عملیات اخیر، 10 نفر در پاکستان قربانی حملات انتحاری شدند. 200 نفر در یک ماه. در آخرین نمونه از همین رشته سوءقصدها روز جمعه یک بمبگذار انتحاری وابسته به طالبان با کشیدن زامن انفجاری جلیقه مملو از بمبش جان 8 نفر را در نزدیکی یک پایگاه نظامی در 75 کیلومتری اسلام آباد گرفت. اما به گفته مقامات پاکستانی موفقیت روز شنبه ارتش دستاوردی چشمگیر به شمار می رود. سرلشکر اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور عصر جمعه وارد کتکی شده اند و اکنون مشغول پاکسازی منطقه اند. به گفته او این شهر یکی از پایگاه‌های تروریست‌ها بوده که بسیاری از خانه‌هایش مبدل به سنگر شدند. این شهر به دنبال کشمکش طولانی بین طالبان و ارتش پاکستان و 3 بار دست به دست شدن بین دو طرف در نهایت روز جمعه به دست حکومت اسلام آباد افتاد. کتکی در حقیقت زادگاه فرمانده طالبان در پاکستان حکیم الله محسود و همچنین قاری حسین محسود به شمار می رود. کسی که لقب رهبر معنوی بمبگذارهای انتحاری در این کشور را به دوش می کشد. اکنون به گفته سخنگوی ارتش در زادگاه فتح شده ی رهبر معنوی بمبگذاران انتحاری اعضای طالبان اینجا و آنجا مخفیانه ریشهای بلند خود را از ته می تراشند تا بتوانند در بین شهروندان عادی از شهر خارج شوند. عملیات ارتش پاکستان البته از سوی دیگر باعث متواری شدن 10,000 نفر از شهروندان عادی هم شده است. مسئله‌ای که به گفته مسئولان کشور مبدل به بحران انسانی نخواهد شد و به زودی پایان می‌گیرد. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده در ماه‌های گذشته بارها گفتند که طالبان و بخش درخور توجهی از القاعده تمرکز و محور فرماندهی خود را از افغانستان به پاکستان منتقل کردند. مسئله‌ای که می‌تواند با هر شکاف هر چند کوچکی در حکومت اسلام آباد مسلح به سلاح اتمی پایه‌های امنیتی جهان را به لرزه درآورد.
آخرین تحولات مربوط به پاکستان در گزارش نیوشا بقراطی. و سری هم بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. امروز یک شنبه 3 آبان ماه است. 9 سال پیش در چنین روزی فریدون مشیری، یکی از مطرح‌ترین شاعرای معاصر ایرانی، بر اثر سرطان خون چشم از جهان فرو بست، یعنی در سال 1379. زنده یاد مشیری در آخرین سالهای زندگی خود در گفتگویی با همکار ما شهرام میریان از شعر و نگاهش به شعر امروز و دیروز ایران گفته است. به بهانه یادکردی از فریدون مشیری، مصاحبه همکارم شهرام میریان رو با این شاعر ایرانی بشنویم.
آقای مشیری، سوال من از شما راجع به شعرهای شما هست. شما به ساده سرایی به طور کلی معروف هستید. سوال من از جناب عالی اینه که آیا خودتون رو مقید میکنید که شعر ساده بگید بنا به ملاحظاتی، یا اینکه طبیعت شما و ساختار و فرم کار شما چنینه؟
هر کسی که در مکتب سعدی، نظامی، حافظ، فردوسی سالها کار کرده باشه و به قولی استخوان خورد کرده باشه، هیچ وقت شعر پیچیده به اصطلاح هذیانوار نمیگه. به خصوص در جامعه‌ای که سواد به حد اعلا نیست، شاعر اگر تعهدی، رسالتی به عهده‌اش هست، باید اینو به زبان همون مردم بیان بکنه. بنابراین اگر من به ساده‌گویی یا روانگویی به قول خودم معروف شده ام، این یه چیز طبیعیه در من.
آقای مشیری، خودتون شخصا به کدوم یک از شعرای گذشته ایران دلبستگی دارین؟
من هر شعر خوبی رو از هر شاعری باشه دوست دارم. مثلا مولانا رو با همه علاقه‌ای که دارم بهش، در حدی که به حافظ میل میکنم که مثلا کتابی بخونم، نیست. من یک مجموعه دارم به نام با 5 سخنسرا. این 5 سخنسرا به ترتیب عبارتند از فردوسی، خیام، نظامی، سعدی و حافظ. تقریبا مثل اینست که من یه ملاقاتی با اینها کرده باشم. اونچه از فردوسی احساس کردم گفتم، اونچه از حافظ حس کردم که این مرد چگونه مردی بوده است گفتم، و همینطور نظامی و سعدی و خیام.
پس از این سوال میرسیم به شعرهای امروز. کدومشون رو بیشتر می میپسندین و راهشون رو قبول دارین.
این هم از اون سوالاتی است که جوابش خیلی مشکله. بسیاری از اون شاعرانی که در دهه 30 تا 50 شعر گفتن، آثاری داشتن که به نظر من این دوره 20 ساله یکی از درخشان‌ترین ادوار شعر فارسی است. اینو به هیچ تعصب خاصی میگم. فرض کنید مرحوم اخوان، دیگران بگذاریم، تو یک مجموعه که شاید گزینشی هست از شعر معاصر، حداقل 50 نفر رو میشه اسم برد، ولی خب 10 نفر هستن که واقعا شاخصن و واقعا شعر خوب گفتن و اینا هستن که اون دوره 20 ساله درخشان شعر فارسی رو درست کردن.
آقای مشیری، شعرهای شما خیلی به ذهن توده‌های مردم نزدیک هست به خاطر همون روانگویی شما. یه شعری شما دارین به اسم کوچه که این زبانزد دیگه خاص و عام هست. سوال من از جناب عالی این که بفرمایید که این شعر رو شما در چه شرایطی سرودید؟
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در سالهای جوانی چنان که افتد و دانی. به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه، کاملا اشتباه میکنن. من چندین بار در دانشگاه‌های صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن. این شعر شعر همه است.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشت.
گفتگوی همکارمان شهرام میریان رو شنیدید با زنده یاد فریدون مشیری به بهانه نهمین سالگرد درگذشت این شاعر ایرانی. و سری هم بزنیم به تازه های ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا یک مسابقه تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مقدونیه برگزار می‌کند. فدراسیون فوتبال ایران تاریخ برگزاری این مسابقه را 27 آبان ماه در ورزشگاه آزادی اعلام کرده است. مقدونیه در جدول رده‌بندی فیفا 66 است و ایران در مکان 62 قرار دارد. نخستین حریف ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا تیم ملی اردن است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان ایران در مسابقات حرفه‌ای جوانان جهان در توکیو پس از شکست از حریف مصری و پیروزی بر بازیکن اهل پاراگوئه امروز به مصاف رومان لوران از فرانسه می‌رود. پیروزی در مسابقه امروز عالمیان را احتمالاً در مکان پنجم مسابقات قرار خواهد داد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز در نخستین گام در مسابقات جام جهانی نوجوانان به مصاف گامبیا می رود. در مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال در نیجریه 24 کشور شرکت دارند. ایران با گامبیا، کولومبیا و هلند در یک گروه قرار دارد. در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس شب گذشته چلسی در لندن به دنبال پیروزی پرگل 5-0 مقابل بلکبرن با 24 امتیاز پیشاهنگ مسابقات شد. منچستر یونایتد با اختلاف 2 امتیاز و 1 بازی کمتر پشت سر چلسی قرار دارد. منچستر یونایتد امشب در حساس‌ترین بازی هفته در زمین لیورپول است. در آلمان تیم لورکوزن دیشب در هفته دهم بوندسلیگا در خانه مقابل دورتموند متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. داور این مسابقه بابک رفعتی بود. هامبورگ اگر امروز در زمین شالکه پیروز شود، جای لورکوزن را در بالای جدول می‌گیرد. شالکه سوم است. تیم هوفنهایم دیشب با 3 گل در هوفنهایم نورنبرگ را شکست داد.
Zivic, die nächste Station, Michael Suell und das ist Franco Zoccolini und das ist das 3-0.
بایر مونیخ که تا دقیقه 70 در مونیخ مقابل فرانکفورت 1-0 بازنده بود، در پایان 2-1 پیروز شده به مکان پنجم جدول رفت. در اسپانیا رئال مادرید که در زمین گیخون یک مسابقه بدون گل برگزار کرد، فعلا با 19 امتیاز پیشتاز است. رقیب رئال بارسلون در بازی خانگی امشب مقابل زاراگوزا حداقل به یک مساوی نیاز دارد تا جای رئال مادرید را بگیرد. و در جهان تنیس دو قهرمان پیشین جهان بار دیگر در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. آندره آگاسی و پیت سامپراس 39 و 38 ساله امروز در جزیره ماکائو در یک مسابقه نمایشی به مسافه یکدیگر می‌روند.
با شنیدن تازه‌های ورزش به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. یادآوری می‌کنم رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. روز خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تاریخ یکشنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
صبح نمیشه شوره نشون زندگی بی تو که شیرین نمیشه
ها از رادیو فردا.
رضا صادقی از خواننده های موسیقی پاپ ایران به تازگی جدیدترین آلبوم خود با نام یکی بود یکی نبود را منتشر کرده است. این اثر سومین آلبوم رسمی رضا صادقی است که دارای 16 ترانه جدید است. بیشتر اشعار این آلبوم توسط خود او سروده شده و تعدادی از آنها نیز سروده پری زنگنه از خوانندگان سرشناس زن ایرانی است. رضا صادقی همچنین در این آلبوم برای نخستین بار یک ترانه به زبان عربی خوانده است. این خواننده 30 ساله ایرانی در سال 1384 با انتشار نخستین آلبوم رسمی خود با نام پیرهن مشکی مطرح شد و در سال 1385 آلبوم وایس دنیا را منتشر کرد. تا کنون بیش از 200 ترانه از رضا صادقی وارد بازار موسیقی ایران شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدا میزنه صدای خنده های تو آدمک و دور و برت تموم لحظه های تو خیلی معطلی سر خودت ببین اینا کیان دور و برت میخواستن اینجوری بشه صدای من تو رو میخواست انگار وسط خیالی نیست دورو برت خالی میشه اون روزی که جات خالی نیست خیلی معطلی سر خودت ببین اینا کیان دورو برت میخواستن اینجوری بشه هوام بیفته از سرت دنیای منه میخوای که تنها بمونی برات مثل من کسی نیست خودت اینا خوب میدونی خیلی معطلی سر خودت ببین اینا کیان دور و برت میخواستن اینجوری بشه هوام بیفته از سرت
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
to waste. You're just too blind to see. But in the end, you know it's gonna be me. You can't deny. So just tell me why. Every little thing I do never seems enough for you. You don't wanna lose it again. But I'm not like them. Baby, when you find the beat, I get to love somebody. Guess what? It's gonna be me. Comes a day when I'll be the one you see. It's gonna be me.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تا عبد کنارم. دستم به دامنت شد ای شب تاریک و تنها، نرو از پیشم عزیزم، بمون تا عبد کنارم. تو بری من ناگذیرم، دست آفتابو بگیرم. آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است. تو بری من آگذیرم، دست آفتابو بگیرم. آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است. مال یک باخته ی غمگیر، اگه شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره، من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره.
من یه ماه حق بازم نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتاب و بگیره. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتاب و بگیره. روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه، توی آسمون ابری یارو غمخوار تو باشه. برو از پیشم بذار من تا یه گوشه ای بمونم، توی آسمون آبی تنهایی آروم بگیرم. منم افتاب و میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگر. منم افتاب و میخواستم اما بهتره بمیرم، آخه افتاد مال من نیم، مال یک عاشق دیگر.
تازه های جهان دانش.
انسان ها اشخاص همشکل خود را بیشتر میپسندند. طبق تحقیقات پژوهشگران بریتانیایی، آدم ها در برابر افراد همجنس که شکل و شمایلی شبیه به خود داشته باشند، رفتار مهربان تری دارند. به گفته محققان، دلیل این مسئله نوعی واکنش غریزی نسبت به احتمال خیشاوندی با شخص همشکل و داشتن ژن‌های مشترک با اوست. جالب اینجاست که دقیقاً به همین دلیل فرد در برابر نماینده جنس مخالف که چهره اش بسیار شبیه به خود او باشد، واکنش مثبتی نشان نمی‌دهد، چرا که به طور غریزی خطر آمیزش با محارم و ترکیب ژن‌های مشترک را استنباط می‌کند.
Yeah.
آرامه آرامه جانم به پیش من بیا بیا
با برنامه های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار بابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مدت